ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با قطعی اینترنت، تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. بیش از 40 میلیون بشکه نفت ایران به دنبال خریدار در آسیاست. عثمان محمد پرست، استاد دوتار نوازی درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همزمان با قطعی اینترنت موبایل و کند شدن اینترنت خانگی در برخی از شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز از جمله در فارسان از توابع چهارمحال بختیاری ادامه یافت. به گفته یک فعال مدنی در فارسان، این تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه به رغم جو امنیتی و شلیک مستقیم به معترضان برگزار شد. در جونقا نیز که چندین روز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی بود، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری از جانباختگان این اعتراضات اخیر با شرکت صدها تن از ساکنان منطقه برگزار شد. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای مختلف، روز چهارشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی و روحانیون محلی گلپایگان که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بوده، راهپیمایی کردند. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی که در گران شدن قیمت نان و دیگر اقلام غذایی در دو هفته پیش آغاز شد، جریان اینترنت نیز دچار اختلال شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 40 میلیون بشکه نفت خام ایران که به آسیا ارسال شده بود در سواحل سنگاپور به دنبال مشتری است. در گزارش رویترز گفته شده به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران خرید نفت از جمهوری اسلامی و ونزوئلا را به شدت کاهش داده و روسیه را جایگزین این دو کشور کرده است. به گزارش کپلر، شرکتی که نقل و انتقال‌های دریایی را رصد می‌کند، ذخایر نفت ایران در تانکرها در سواحل سنگاپور از 22 میلیون بشکه در ماه آوریل به 37 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی افزایش یافته است. تا کنون چین گزارش‌های مربوط به کاهش حجم واردات نفت از ایران را تایید نکرده، ولی برخی از مقامات وزارت نفت تلویحاً گفتند که صادرات نفت به چین کاهش یافته است. در ماه گذشته صادرات نفت ایران به چین به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسیده بود. ایران نفت خود را ارزان‌تر از دیگر تولید کنندگان به مشتریان آسیایی خود عرضه می کند. عثمان محمد پرست از اساتید مشهور دوتار نوازی در خواف در استان خراسان رضوی دو روز پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. عثمان محمد پرست از معدود اساتید بازمانده موسیقی مقامی بود که ترانه نوایی وی به یکی از ترانه های ماندگار ایران تبدیل شده است. عثمان محمد پرست در سال 1307 در خواف متولد شد و بیشتر عمر خود را آنجا گذراند. او با بسیاری از اساتید موسیقی سنتی ایران از جمله جلیل شهناز، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، فرهنگ شریف، اکبر گلپایگانی و اصغر بهاری همکاری کرده است. وی در امور خیریه به ویژه ساخت مدرسه نیز فعال بود. سرکوب، فشارهای امنیتی، دستگیری و بازداشت فعالان صنفی کارگران و معلمان دادخواه همچنان ادامه دارد و در این میان فعالان و کنشگران بیش از همه نگران وضعیت وخیم رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. بر اساس اخبار منتشر شده، حال عمومی او خوب نیست و مسئولان تا کنون درباره وضعیت او پاسخی به خانواده‌اش ندادند. بیشتر شنویم از کیانوش فرید.
در هفته های اخیر همزمان با روز کارگر و روز معلم و به دنبال آن برپایی تجمعات اعتراضی گسترده کارگران و معلمان دادخواه در بسیاری از شهرهای ایران، ده ها نفر از فعالان کارگری و معلمان خانه هایشان تفتیش شد، تعدادی از آنها بازداشت شدند، برای برخی پرونده سازی شد، برخی با پرونده های قضایی روبرو هستند و برخی هم سرنوشت های نامعلومی را در پیش رو دارند و در این میان بیشترین نگرانی فعالان مدنی و صنفی و فعالان حقوق بشری در حال حاضر مربوط است به وضعیت وخیم رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. بنابر آخرین خبرها از سوی کمپین دفاع از رضا شهابی و به نقل از خانواده‌اش، هیچ خبری از رضا شهابی که در چند روز اخیر وضعیت جسمیش رو به وخامت بود در دست نیست. رضا شهابی روز پنجشنبه 22 اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد. درباره دلایل بازداشت این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و محل انتقال او تا کنون گزارشی منتشر نشده، اما تلویزیون حکومتی ایران دوشنبه شب 26 اردیبهشت در گزارشی منصوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. به نظر می رسد هدف از پخش این گزارش در تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای اثبات اتهاماتی است که به فعالان کارگری و معلمان می زنند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، در این باره:
روابطی که با اتحادیه‌های خارجی داره کاملا عیان، آشکار و بدون هیچ نوع پرده‌پوشی بوده. ایشون در اجلاس سازمان جهانی کار هم حضور داشته و در اونجا مصاحبه مطبوعاتی کرده و یکی از بلندگویان اصلی خواسته ها و مطالبات جنبش کارگری ایران هستند و این بار هم میبینیم به خاطر اهمیتی که ایشون دارن براشون پرونده سازی شده، پاپوش دوخته شده، صرفا به دلیل ملاقات با دو سندیکالیست فرانسوی، اقدامی کاملا باز هم علنی و در چارچوب تمام مقرراتی که توسط مقاول نامه های سازمان جهانی کار کاملا به رسمیت شناخته شده است. یکی این مسئله جاسوسی و ارتباط غیرقانونی تماما بهتان و اتهام هست و مطلقا به فعالیت های رضا شهابی ربطی نداره.
آقای شهابی به عنوان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد بارها بازداشت و با اتهام امنیتی به مدت طولانی زندانی بوده است. اما علاوه بر رضا شهابی، کنشگران مدنی و اجتماعی نگران وضعیت کیوان صمیمی، کنشگر سیاسی و فعال مدنی نیز هستند. مصطفی نیلی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ما تایید کرد که آقای صمیمی بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشک قانونی شبانه به زندان سمنان فرستاده شده است. کیوان صمیمی 12 بهمن پارسال با توجه به گزارش پزشک قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شده بود. مشخص نیست پزشک قانونی به چه دلیلی گزارش خود را پس گرفته است. صدرا عبداللهی، فعال و کنشگر مدنی و اجتماعی:
چرا سراغ کسایی مثل آقای صمیمی میرن؟ دلیلش اینه که کسی مثل آقای صمیمی و بسیاری از بازداشت شده های اخیر به هر صورت نگاهشون همیشه این بوده که بتونن مؤثر باشن در شکل گرفتن مشارکت های عمومی در موضوعایی که به هر صورت همیشه کنشگرهای مدنی سیاسی جدا از هم در واقع تلاش میکنن و در کنار اعتراضات مردمی که یکی از موضوعهای مهم همین تشکل سازی هستش و به نوعی مؤثر بودن در جمع شدن دور هم که به یک سخن واحد برسیم، طبیعیه که از کسانی مثل آقای صمیمی همیشه این دوستان هراسناکن. و اینم یادآوری بکنم که یک جورهای قوه قضاییه عملا در موضوع زندانیای سیاسی و پرونده زندانیای سیاسی انگاری اختیار رو کاملا به ضابطهای اطلاعاتی امنیتی داده و اونها این که تصمیم میگیرن.
تبعید سال گذشته آقای صمیمی، این فعال مدنی 73 ساله از زندان اوین به زندان سمنان، پس از آن صورت گرفت که او جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در زندان را قتل شبه عمد خواند. در چند روز گذشته شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های بازداشتی‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری درباره شرایط امروز و وضعیت دستگیری‌ها و بازداشت‌های اخیر بیانیه صادر کردند و به مسئولین هشدار دادند که دست از پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس بردارند و فعالین فرهنگی و کارگری را هر چه سریع‌تر آزاد کنند.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیوان بین‌المللی کیفری در شهر لاهه هلند برای تحقیق پیرامون احتمال وقوع جنایت جنگی روسیه در اوکراین، یک گروه 42 نفره از بازرسان خود را راهی این کشور کرده است. از آغاز بنیانگذاری این نهاد جهانی، این بزرگترین گروهی است که برای رسیدگی به جرائم نسل‌کشی و جنایات جنگی عازم اوکراین می‌شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یک ماه پیش از اعزام این بازرسان به اوکراین، کریم احمد خان، حقوقدان بلندپایه بریتانیایی که در حال حاضر دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند است، از بوچا که اوکراین روسیه را به کشتار آمدانه و نسل‌کشی غیر نظامیان این شهرک متهم کرده دیدن کرد. در این شهرک حومه کیف 412 جسد یافت شد که با دست‌های بسته از پشت کشته شده بودند. کریم احمد خان پس از دیدار از بوچا به خبرنگاران گفت تا تحقیقات روشن و معتبری صورت نگرفته، تنها میتوان گفت از آغاز حمله روسیه به اوکراین، جای جای این کشور جنگ زده محل وقوع انواع جرائم است. یک ماه پس از این دیدار، دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری لاهه روز چهارشنبه تیم بزرگی متشکل از 42 تن از بازرسان خود را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی روسیه در اوکراین به این کشور گسیل کرده. این بازرسان در رشته‌های گوناگون از جرائم نسل‌کشی گرفته تا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پزشکی قانونی تخصص دارند. هدف اصلی بازرسان عالی‌ترین نهاد قضایی دنیا در این خلاصه شده ضمن دیدار و گفتگو با شاهدان عینی، اطلاعاتی را به نحوی جمع‌آوری کنند که بتوان از آنها در دادرسی‌های آینده در دادگاه کیفری لاهه استفاده کرد. پیش از دیوان بین المللی کیفری لاهه هلند، سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه مستقل تحقیقاتی روانه اوکراین کرد و آنها هم به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر از سوی سربازان و واحدهای نظامی روسیه دست یافتند. بازرسان این تیم تحقیقاتی در گزارش نهایی خود بیشتر به حملات روسیه به خانه‌های شهروندان اوکراین، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی از جمله موزه‌ها و تأسیسات آب و برق اشاره کرده بودند. در ادامه این گونه حرکت‌ها قرار است سازمان بین‌المللی افراد ناپدید شده هم که یک نهاد هلندی است در رابطه با موضوع افراد گمشده ناشی از درگیری‌های نظامی وارد اوکراین شود. این سازمان در امر شناسایی دی ان ای مفقودین که در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده اند به خانواده ناپدید شدگان یاری می‌رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را یک بازی سیاسی و اخاذی خوانده و آن را محکوم کرده است. به گفته عفو بین الملل، تهران قصد دارد با تهدید به اجرای حکم اعدام آقای جلالی وی را با دو تن از عوامل خود در سوئد و بلژیک مبادله کند. جمهوری اسلامی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 خبر از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی تا پایان ماه اردیبهشت خبر داد. در روزهای گذشته وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد درخواست برای به تعویق انداختن اجرای این حکم در دست بررسی است. احمد رضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که او و خانواده‌اش بارها آن را رد کرده و روند دادرسی را ناعادلانه خواندند. آقای جلالی از حدود یک سال پیش از تماس با خانواده خود در سوئد نیز محروم شده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.